سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که تلاش ها برای اقدام قانونی علیه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور ادامه دارد. آقای مکال روز پنجشنبه گفت که بلینکن با پنهان ساختن اسناد مربوط به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دستور کنگرسی ایالات متحده به اعتنایی کرده. بر اساس خبرگزاری رویترز، مایکل مکال جمهوری خواه گفته که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در هفتم ماه مارچ نشست را دایر خواهد کرد و در آن قطعنامه‌ای که پیشنهاد میکند بلینکن به دلیل خودداری دوامدار از درخواست ماه جولای این کمیته مورد بازخواست قرار بگیرد. جمهوری خواهان و شماری از دموکرات ها میگویند که در مورد خروج با هرج و مرج که در جریان آن 13 نظامی آمریکایی در میدان هوایی کابل کشته شدند به طور کامل گزارش داده نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده به درخواست برای تبصره در این مورد دیروز پاسخ نداده. رئیس جمهور جو بایدن قبلا از تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده است. 4 تن در اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی ناوه ولایت هلمند کشته شدند. تلویزیون ملی افغانستان که در کنترل طالبان قرار دارد در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 2 کودک و 1 زن شامل قربانیان این رویداد هستند. این رسانه افزوده که در یک رویداد مشابه در ولسوالی کجکی ولایت المندیز 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. در مورد علت این رویدادها که شب چهارشنبه رخ داد چیزی گفته نشده، اما به شمول هلمند بسیاری از ولایت افغانستان اخیراً شاهد باریدن برف و باران بوده است. حدود 2 هفته پیش در نتیجه لغزش کوه به دنبال بارندگی شدید در ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حداقل 25 تن کشته شدند. اداره برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در افغانستان از کمک مالی 21.4 میلیون دلاری اتحادیه اروپا استقبال کرده، گفته که از این کمک صدها هزار افغان بهره مند خواهند شد. این اداره روز پنجشنبه گفت که از این پول برای کمک با بیش از 300 هزار تن که غذای کافی ندارند به شمول بیجا شدگان آسیب پذیر در 26 ولایت افغانستان استفاده خواهد شد. برنامه جهانی غذا اخیراً گفته بود که برای ادامه فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 760 میلیون دلار نیاز دارد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان میگوید که قرارداد استخراج معادن جست و سرب را در ولایت غور به ارزش 90 میلیون دلار با 2 شرکت خصوصی امضا کردند که بلاک اول سرب و جست غور بیش از 175 کیلومتر مربع مساحت دارد و در گام نخست 10 میلیون دلار و در مرحله بعدی بیش از 36 میلیون و 207 هزار دلار در آن سرمایه گذاری خواهد شد. بر اساس خبرنامه نصف بلاک سوم سرب و جست دارای بیش از 104 کیلومتر مربع مساحت است که در مرحله اکتشاف آن بیش از 6 میلیون دلار و سپس بیش از 41 میلیون دلار در آن سرمایه گذاری خواهد شد. به گفته وزارت معادن و پترولیوم طالبان، هر دو شرکت قراردادی شرکت‌های افغانی هستند. این در حال است که کارشناسان امور معادن میگویند که در قراردادهای استخراج معادن توسط طالبان شفافیت وجود ندارد. یک عضو تطبیق کننده واکسین پولیو و یک پلیس در نتیجه حمله مردان مسلح ناشناس در منطقه لکی مروت در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان کشته شدند. این واکسیناتور غنی الله نام داشت و اعضای خانواده اش گفتند که جسد او دیروز در نزدیک خانه آنها پیدا شد. از سوی دیگر در حمله بر یک پسته پلیس در منطقه بنوی ایالت خیبر پختونخوا حداقل یک پلیس کشته شده است. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال روز دوشنبه 26 فوریه در لکی مروت و ساحر ساحات آغاز شد و امروز پایان می‌یابد. پاکستان و افغانستان 2 کشور در جهانند که بیماری پولیو هنوز هم در آنها محو نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در سخنرانی سالانه‌اش در مورد استفاده احتمالی از اسلحه هسته‌ای در صورت تشدید جنگ اوکراین هشدار داد. این سخنرانی پوتین در حال ایراد شد که به انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 هفته باقی مانده. پوتین در این سخنرانی که از سکرین های بزرگ در سرک های مسکو پخش شد، خطاب به مردم روسیه گفت که غربی ها احتمال اعزام نیرو به اوکراین را مطرح کردند و این موضوع به گفته پوتین خطر استفاده از اسلحه هسته‌ای را ایجاد کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا در واکنش به این تهدید گفته که هیچ نشانه وجود ندارد که روسیه برای استفاده از اسلحه هسته‌ای آماده می شود. ماتیو میلر روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که ایالات متحده ای امریکا با دقت وضعیت را تحت نظر دارد. امروز جمعه 30 روز بازی تست بین تیم های کرکت افغانستان و آیرلند است. تیم افغانستان در دومین نوبت 3 بازیکنش را از دست داد و اکنون نسبت به نوبت اول تیم مقابل 26 دوش بیشتر دارد. امروز رحمت الله گرباز و کپتان حشمت الله شهیدی به توپزنی ادامه خواهند داد. شهیدی دیروز 53 دوش کرد و گرباز 23 دوش را انجام داد. پیش از این تیم سریلانکا با تفاوت 10 ویکت تیم افغانستان را در بازی های تست شکست داده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که گزارشگر ویژه ایالات متحده آمریکا برای حقوق بشر افغانستان میگوید که وضعیت در افغانستان بهبود نیافته و نقض حقوق بشری توسط طالبان ادامه دارد.
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissenting voices.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی‌کنند.
ایالات متحده ای امریکا دستگیری شهروندان این کشور از سوی طالبان را یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها دانسته.
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته برای آزادی فوری و بدون قید و شرط امریکایی‌های بازداشت شده در افغانستان تاکید کردند.
نهاد فریدم هاوس میگوید که افغانستان در زمره کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده.
ما را آزادانه منعکس تمام مراسم مربوط به مشهد مذهبی ما است که آزادانه انجام می‌دهیم.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت صحت در کنترل گروه حماس در نوار غزه میگوید که تا اکنون در جنگ در این منطقه بیش از 30,000 فلسطینی کشته شدند. از پیام هایی که شما شنوندگان عزیز به رادیو آزادی فرستاده اید.
نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی میرن بانکام نمیده که برادر پیسیشون خلاص شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضعیت حقوق بشری در افغانستان بهبود نیافته و نقض حقوق بشری توسط گروه طالبان ادامه دارد. آقای بنت دیروز گزارش تازه اش را در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان به 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد. طالبان گفتند که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروغ.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضعیت حقوق بشری در این کشور همچنان رو به بدتر شدن است. آقای بنت که در گزارش تازه تخطی های حقوق بشری توسط طالبان را بار دیگر برجسته کرده، ناوقت دیروز در 55 نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که مهم است طالبان به دلیل پالیسی ها و اقداماتشان پاسخگو قرار گیرند. او افزود:
As I've noted previously, the Taliban do not tolerate any dissenting voices.
طوری که قبلا اشاره کردم، طالبان هیچ صدای مخالف را تحمل نمی کنند و به طور خودسرانه مدافعان آموزش، زنان مدافع حقوق بشر، ژورنالیستان و هنرمندان را بازداشت کردند. من بار دیگر می خواهم که تمامی مدافعان حقوق بشر، به ویژه کسانی که برای برابری جنسیتی ایستادند، از جمله فهیم عزیزی، صدیق الله افغان و منیژه صدیقی، فوراً و بدون قید و شرط رها شوند.
آقای بنت همچنان گفت که تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است. وضعیتی که به گفته او به مثابه آثار اذیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید. پیش از اظهارات بنت، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که از موضوع حقوق بشر در افغانستان سوء استفاده می شود. او افزوده که ریچارد بنت و دیگر غربی ها به طور واقعی از حقوق بشر حمایت کنند. در گزارش تازه آقای بنت آمده است که طالبان در ماه جنوری سال جاری میلادی روند بازداشت دختران و زنان را به دلیل عدم رعایت حجاب از مناطق هزارنشین کابل آغاز کردند. بر اساس گزارش سپس این روند به بخشای دیگر کابل و بعدن به شماری از ولایت ها از جمله بامیان، دایکندی، بغلان، قندوز و بلخ گسترش یافت. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در اظهاراتش از کشورهای عضو شورای حقوق بشر ملل متحد خواست که راههایی را برای حمایت از زنان و دختران افغان جستجو کنند. طالبان در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و پانتون‌ها را نیز بر روی دختران بسته کردند. طالبان همچنان زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد منع کردند. بسته شدن آرایشگاه های زنانه و ممنوعیت بر رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه نیز بخشی از اقدامات سختگیرانه طالبان علیه زنان دانسته می شود. هرچند طالبان در گذشته ادعاها در مورد بدرفتاری با نظامیان جمهوری مخلوع را رد کردند، اما ریچارد بنت در بخشی از اظهاراتش گفت که طالبان به تعهدات خود پایبند نیستند و عفوی را که برای مقامهای دولتی و پرسنل امنیتی سابق اعلام کردند رعایت نمی کنند. به گفته آقای بنت، طالبان به شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و به مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز ادامه دادند. نمایندگان کشورهای مختلف در نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد از طالبان خواستند که حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ایالات متحده ای امریکا دستگیری شهروندان این کشور از سوی طالبان را یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها دانسته. وزارت خارجه این کشور خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان امریکایی از نزد طالبان شده. جزئیات بیشتر از خوشش کبیری.
ایالات متحده امریکا میگوید که بازداشت شهروندان امریکایی از سوی طالبان در افغانستان یک مانع مهم در برابر تعامل مثبت با آنها است. وزارت خارجه این کشور خواستار رهایی فوری و بدون قید و شرط شهروندان امریکایی از بند طالبان شده است. میتو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز چهارشنبه در پاسخ به پرسشی در مورد امریکایی‌های زندانی نزد طالبان گفت که مقام‌های امریکایی در دیدار با نمایندگان طالبان به گونه دوامدار روی آزادی آنها تأکید کردند. او افزود
مقامات ایالات متحده به طور مداوم و پیوسته از جمله در دیدار با نمایندگان طالبان برای آزادی فوری و بدون قید و شرط امریکایی های بازداشت شده در افغانستان تاکید کردند و خاطر نشان کردند که این تنش‌ها مانع مهم برای تعامل مثبت است.
آقای میلر مشخص نکرد که در حال حاضر چه تعداد شهروند امریکایی در افغانستان زندانی هستند، اما تلویزیون سی بی اس امریکا مدت پیش به نقل از یک مقام امریکایی که از افشای نامش خودداری کرده گفت که در حال حاضر 6 تن از شهروندان امریکایی به شمول رایان کوربت نزد طالبان در افغانستان زندانی هستند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی با پادرمیانی قطر یک شهروند اتریشی را از زندان خود آزاد کردند. با این حال خانواده‌های شهروندان امریکایی به خصوص شهروندان افغان الاصل امریکایی که در بند طالبان هستند با ابراز نگرانی در این مورد میگویند آنها بدون اثبات هیچ جرمی در زندان به سر میبرند. تیمورشاه حبیبی، برادر محمود شاه حبیبی، یک شهروند افغان الاصل امریکا و رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری مخلوع که فعلا در بند طالبان است، به رادیو آزادی گفت:
ما نمیفهمیم جرم برادر ما چی است. آیا به جرم داشتن تابعیت امریکایی گرفتار شده؟ آیا به جرم از اینکه در نظام سابقه وظیفه داشته گرفتار هست و یا هم کدام جرم دیگه داره. 19 ماه وقتی بسیار زیاد است. ما نه از او احوال داریم، نه از جرمش خبر داریم، نه ایر احوال داریم که در کجا نگاهشان کردن، نه با ما کدام تماس گرفته و نه اجازه تماس ملاقات داده شده. واقعا یک ظلم بسیار سخت است، یک حالت بسیار سخت است بالای فامیل، بالای خودش.
تیمورشاه حبیبی خواستار رهایی برادرش از بند طالبان است، اما حکومت طالبان با بازداشت شماری از ادبای آمریکایی به دنبال چیست؟ حکمت الله حکمت، آگاه سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت: بر اساس معلوماتی که در این مورد به دست آورده، طالبان با این کارشان می‌خواهند به نحو آمریکا را تحت فشار قرار دهند.
در مورد رهایی این زندانیان میان طالبان، امریکایی ها، غربی ها و شماری از کشورهای همسایه بار بار دید و دید صورت گرفته، بحث صورت گرفته است. طالبان در بدل رهایی آنها خواستهایی دارد که خواسته هایشان سیاسی است، همان طوری که غرب و امریکا از هر وسیله به عنوان آلای فشار در برابر طالبان استفاده می کند. حالا طالبان نیز از این موضوع به خاطر بدست آوردن خواسته هایشان به عنوان آلای فشار استفاده می کند.
زبیع الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و اینکه چه تعداد ادبای آمریکایی در بند حکومت طالبان است، پاسخ نداد. هرچند طالبان تا هنوز به طور رسمی در مورد دلایل دستگیری و تعداد شهروندان آمریکایی زندانی نزد آنها چیزی نگفتند، اما چند پیش امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در یک گفتگو با تلویزیون الجزیره گفت که کشورهایی که ادبایشان در افغانستان زندانی اند صحبت می کنند و تلاش می شود تا این گونه مسائل طور حل شود که به اصول و امنیت ملی افغانستان هم ضرر نرسد و تعامل و رفت آمد خوب با جهان نیز وجود داشته باشد. پیش از این نیز بارها مقامهای مختلف ایالات متحده آمریکا خواستار رهایی شهروندانشان از بند طالبان شدند که ظاهرا تا اکنون نتیجه قابل توجه نداشته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت در کنترل گروه تندرو حماس در نوار غزه میگوید که تا حال در جریان جنگ در این منطقه بیش از 30,000 تن کشته شده. این اعلام در حال صورت گرفته که میانجی‌ها میگویند تا چند روز دیگر آتش‌بس در غزه برقرار خواهد شد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
ارقام وزارت صحت در کنترل گروه تندرو حماس در غزه نشان می‌دهد که شمار تلفات جنگ در غزه از مرز 30,000 تن گذشته است. این ارقام توسط منابع مستقل تایید نشده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. جنگ در غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال گذشته حمله یک گسترده ای را به اسرائیل انجام داد. در این حمله دست کم 1,200 تن کشته و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. از افزایش تلفات در غزه در حال خبر داده می شود که به گفته میانجی های دو طرف ممکن است که آتش بس طی چند روز آینده برقرار شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که بر اساس توافق آتش بس بین اسرائیل و گروه تندرو حماس شماری از گروگان ها رها خواهند شد. او ابراز امیدواری کرده که آتش بس به روز سه شنبه هفته آینده 4 ماه مارچ نافذ شود. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز پنج شنبه به نقل از شاهدان عینی در غزه گزارش داد که در تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی فلسطینیان که برای دریافت کمک تجمع کرده بودند بیش از 100 تن کشته شدند. پیش از این مقام‌های شفاخانه شفا در غزه گفته بودند که اسرائیل به تجمع مردم حمله هوایی انجام داده، اما شاهدان سپس گفتند که بر مردم تیراندازی شده است. حکومت اسرائیل از تبصره درباره دست داشتن نیروهای اسرائیلی در این رویداد خودداری کرده، اما اردوی اسرائیل دیروز گفت که درباره رویداد تحقیق می‌کند. مسئول یک شفاخانه در غزه به خبرگزاری فرانس پرس به روز پنجشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی بر حداقل 50 تن از افرادی که به سوی کاروان کمک رسانی هجوم برده بودند شلیک کرده و آنها را کشتند. نهادهای مددرسان هشدار دادند که شمال نوار غزه با قحطی روبرو خواهد شد. یک مقام ارشد امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد به روز سه شنبه این هفته به شورای امنیت این سازمان گفت که دست کم 576,000 نفر در غزه از قحطی یک گام فاصله دارند. فرانس پرس دیروز به نقل از وزارت صحت در کنترل گروه حماس در غزه گزارش داد که در شفاخانه شفا در غزه کودکان به دلیل سوء تغذیه و کمبود آب جان می دهند.
بیشتر از خبر،
سازمان حقوق بشر فریدم هاوس روز پنجشنبه با نشر گزارش سالانه خود گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری فریدم هاوس میگوید که افغانستان از کشورهایی است که آزادی‌های مذهبی در آن نقض شده است. این سازمان با نشر گزارش سالانه خود به روز پنجشنبه در مورد آزادی‌ها در جهان گفته که رژیم طالبان در افغانستان با دستور دادن به پوهنتون‌ها برای حذف کتاب‌های مذهبی که با مذهب سنی همخوانی ندارد، تلاش‌های خود در این مورد را تشدید کرده است. در گزارش سازمان فریدم هاوس همچنان اعتراض شده که شیعیان مسلمان در افغانستان از انجام مراسم مذهبی خود در ملای عام ممانعت می شوند و همچنان از برگزاری مراسم مذهبی هندوها در این کشور از سوی طالبان جلوگیری شده است. فریدم هاوس 67 کشور جهان را از نظر آزادی‌های سیاسی و مدنی غیر آزاد خوانده و افزوده که افغانستان نیز شامل 15 کشوری است که از نظر حقوق سیاسی و اجتماعی در بدترین وضعیت قرار دارد. حکومت طالبان پیش از این با رد گزارش‌ها درباره وضع محدودیت‌های مذهبی در افغانستان گفته که محلات مشخصی را به خاطر تامین امنیت برای برگزاری مراسم مذهبی شیعیان تعیین کرده است. اما وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان حدود 2 ماه قبل به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه و به جای آن کتاب‌های سیرت نبوی مربوط مذهب سنی را جابجا کنند. در این میان برخی از شیعیان در افغانستان نیز مدعی‌اند که محدودیت‌های مذهبی از سوی حکومت طالبان در افغانستان بر آنان وضع شده و می‌افزایند که این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی به بار بیاورد. یکی از آنان ساکن در ولایت کابل که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
چون ما را آزادانه نمی‌مونه که هستم و مراسمی که مربوط به مشهد در مذهب ما است را آزادانه انجام بدیم و این سبب حتی بی اتفاقی بین اقوام میشه و امروز این مشکل بر افغانستان بیخی عام شده. این مشکلات سبب میشه که مردم خود از جامعه دور احساس کنه.
همچنان صادقی زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه جمهوری پیشین و عضو قبلی شورای عالی تنظیم امور دینی شیعیان افغانستان با اشاره به وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان بر مراسم عاشورا و جمع‌آوری کتاب‌های مربوط به مذهب غیر حنفی از کتابخانه‌ها به رادیو زوری چنین گفت:
این مشکلات فراوان را یقیناً به وجود می‌آورد. اول وحدت ملی را آسیب فراوان خواهد رساند، دوم اخوت و برادری بین مذاهب حنفی و جعفری که در افغانستان سالهای سال وجود داشته و داره آسیب خواهد رساند، سومن گروه طالبان آسیب خواهد رساند به خاطر با پسوند امارت اسلامی حاکمیت را به دست گرفته و در اسلام آزادی بیان وجود داره، آزادی تعیین مذهب وجود داره.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی عملکردهای حکومت طالبان در ارتباط با محدود ساختن آزادی‌های آکادمیک و مذهبی انتقادهای بین المللی را برانگیخته است. کمیسیون بین المللی آزادی مذهبی آمریکا نیز در گزارش چند ماه قبل خود گفت که طالبان به طور سیستماتیک آزادی مذهبی همه افغان‌ها، به شمول آنانی که تفسیر متفاوت از اسلام دارند، را محدود کرده و تفسیر شدیدی از مذهب سنی را تطبیق می‌کنند، آنچه که حکومت طالبان رد کرده است.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
یک زن با فعال ساختن یک رستوران خاص زنان در شهر هرات برای بسیاری از زنان و دختران فرصت دوره همی و مطالعه را فراهم کرده. روزانه ده ها تن از زنان و دختران با دوستانشان به این رستوران می آیند. جزئیات بیشتر از شاهپور صابر.
غذا خود تهیه کنیم، آشکا شما جوشی باشه، من تو کنم اتیار کنیم.
با آغاز یک روز دیگر، ملاله فروتن و همکارانش برای مشتریان رستوران خود غذا آماده می کنند. ملاله فروتن 38 ساله با سرمایه $3,000 این رستوران را در مرکز شهر هرات فعال ساخته است. رستوران صبح بهار مخصوص زنان است. 5 تن در این رستوران به عنوان کارگر کار می کنند و ماهانه تا 7,000 افغانی معاش دریافت می کنند. در این رستوران غذاهای محلی مانند آشک، منتو، سمبوسه و بولانی پخت و پز می شود. همچنان زنان برای نوشیدن چای و قهوه نیز به این رستوران می آیند. اما زنان و دختران تنها برای خوردن غذا و نوشیدن چای و قهوه به رستوران صبح بار نمی آیند. آنان برای دیدن دوستانشان و فرار از خانه نشینی و دلتنگی برای چند ساعتی به این رستوران سر می زنند. فروتن می گوید زنان و دختران در کنار خوردن غذا برای چند ساعتی در فضای آرام کتاب می خوانند.
بیشتر دختر جوان ها می آیند. بیشتر دخترهایی که بیشتر خود نامده که بریمه می شینم قصه می کنم افسرده هم یا که مریض هم یا که به خونه تنها شیشته هم می آیم اینجی می گم به یک پارک جادگی نمی شه که ما بریم اینجی که بیایم خود دوستاخو می شینم قصه می کنم و از امو قضا هم عمل می کنم.
رستوران صبح بهار برای بسیاری از زنان و دختران به پاتوق پر از آرامش مبدل شده است. آنان در کنار دوستان و همسینفی های مکتب و پوهندونشان که از تحصیل محروم هستند، غذا می خورند، کتاب می خوانند و قصه می کنند. سمیه محبوب 23 ساله محصل سال چهارم پوهندون هرات پس از 7 ماه همسینفی و یک دوست صمیمیش را در این رستوران دیده است. او میگد از خانه نشینی و بی‌سرنوشتی به تنگ آمده و خوشحال است که برای لحظاتی میتواند از خانه بیرون شود و در این رستوران آرامش دارد.
من یک خانمی هستم که از لحاظ فامیلی هیچ حمایت کننده خاصی را نداریم در خانه و من کسی هستم که بیشتر مجبور هستم که خانواده خود از لحاظ مالی حمایت بکنم، یعنی مکلف هستم. بخاطر امی اگر من در اینجا نمی آمدم بر علاوه که مریضی من بسیار دشوار می شد به خودم، شاید از لحاظ اقتصادی به هم می خورد خانواده ما.
زهره هوشمند 24 ساله یک از 5 کارگر این رستوران است. او که نان آور خانواده سه نفرهش است در بخش حسابداری کار می کند. زهره پدر و مادرش را به علت بیماری از دست داده است و با برادر و خواهرش زندگی می کند. وی درباره فراهم شدن فرصت کار در این رستوران به رادیو آزادی می گوید.
به خونه واقعا سخت میگذره. به همون لحاظ رستوران صبح بهار یک محلیه به خاطری که ما اینجا خانم ها دور هم جمع میشیم با خیال راحت، چون مکان کاملا زنانه، هم میتونیم اینجا دوستا هم دیگر ببینیم و هم یک محل آرومه به خاطر مطالعه کردنه.
بیشتر از 2 سال میشود که حکومت طالبان تمام محیط های بیرون از خانه مانند پارک ها را بر روی زنان مسدود ساخته است. همچنان مسدود شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای زنان و دختران باعث خانه نشین شدن این زنان شده است. به گفته زنان، محدودیت‌های اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر آنان، به ویژه در زمینه نوع لباسشان و رفت و آمد در سطح شهر، زندگی را برایشان بسیار سخت ساخته است. ملاله فروتن میگد هدف اصلیش از فعال ساختن رستوران صبح بهار گرد هم آوردن زنان و دختران است که از خانه نشینی و محدودیت ها خسته شده و می خواهند که لحظاتی از خانه بیرون شوند و با دوستانشان ببینند و قصه کنند.
پیام ها و نظریات شما
سلام با شما و تمام شنوندگان. از تقاعد چیز گپ نیست، هیچ کس نیست، البته متقاعد کل مرده چی شده است؟ کس باقی نمونده.
همی مفتی فیصل تمام وقت میگه که ما شو معیوبین معلولین یک جفت 2.5 میلیارد روپه را دادیم، 11 میلیارد به ما تخصیص داده شده بود. سال 2 دفعه میتیم یک سر سال خوشش ما را دادن، یعنی آخر سال در شهر کابل 2 دماره داد، نه 6 ماره، 2 دماره داد. اما 2 ماره به یک چند نفر مردود داده دیگه، یعنی اگه پیسه از یا امو تخصیص دادگیشان خلاص ده، خب باید در رادیو اعلان کنن که دیگه ما پیسه نداریم، در بانکام راجعه نکنیم. نابینا، لنگ، بیچاره، معیوب، معلول، یتیم، بیوه، کلی که میرن بانکام نمیگه که برادر پیسهشان خلاص ده، میگه با ما مارم نیست، خود از یا اعلان نمیکنن، نمیگه اگر گروت میربانی بکنه، اگر پیسه از باید امو روالو کنن، امو دودو مای بیچاره را بته، اگر نه که امو دودو مارم نمیته، پیسه ندارد، جا بتن مردم در بانکا اوال بته که مردم جا بتن، که مردم سرگردانی خلاص شود.
نه کار نه بار نگیم مردم که رقم دولت یک که رقم حکومت یک بلند قردار که هیچ مواد خارجی خریدن نیسته.
فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است و از طرف دیگه مراد اسلامی از هر خانه 500-400 نهایتا تا 1000 خانه به طور او شور جمع می کنه. همین سرزویشت ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه؟
پیام شما نظر شماست.